بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره نحل در ادامه اون آیاتی که در بحث اصول اشاره کردیم که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، می‌فرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی قرآن می‌خوانید پناه ببرید به خدا از شیطانی که رجیم است، از ناحیه خدا رجم شده، که حتی قرائت قرآن که اون پایین ترین مرتبه قرآنه، قرأت القرآن، که بعد مثلا بفهمی مفاهیم قرآن و بعد اعتقاد و باور پیدا بکنی و قرآنی بشی، تو اون پایین ترین مرتبه‌ش هم شیطان بالاخره مشغوله، چون شیطان هر کسی هر کار خوبی میخواد بکنه، حتی نیتش هم اگر یه ذره خوبه میاد به هر حال سراغش. این آیه نشون میده که هر کاری در پایین ترین سطح حسن هم اگر باشه، به هر حال در خطر شیطان هست. خوش خداوند یک نکته ای رو بیان میکنه که شما بهانه نتراشیدا، نگید شیطان گولم زد. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خدا میفرماد این سلطه ای بر کسی نداره، سلطه بر کسانی که ایمان دارند و به خدا توکل میکنن نداره. انما سلطانه، سلطش بر کیه؟ خدا می فرماد انما حصر سلطانه علی الذین یتولونه، اونایی که خودشون ولایت سلطان رو میپذیرند، یعنی به اراده خودتون رفتید، نگه من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بودا. خدا می فرماد من بهانه نمیخواد بتراشید، خودم میدونم همه چیزو. نگه شیطان گولم زد، شیطان کاری نیست. بله وسوسه میکنه. خدا فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. این قرآن میخوای بخونی، لغلغه زبانه، بازم میاد سراغت. چرسه بخوای بفهمی، چرسه بخوای عمل کنی، باور کنی، میاد. خدا فرمود بله این میاد، ولی لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. سلطانه علی الذین یتولونه، اونایی که تولی شیطان رو میپذیرند. خب اینا معمولا که خدا رو نمیذارن کنار، دو خدایی میشن. و الذین هم بهی مشرکون، این بهی رو مشهور معنا میکنن، یعنی بالله. مهم نداره البته، اینم اشکالی نداره، ولی شاید بهی یعنی به شیطان به معنای سببیت، یعنی به سبب تولای شیطان اینا مشرک میشن، چون خدا رو که رد نمیکنن، ولی وقتی سلطه شیطان رو پذیرفتن در کنار سلطه خدا، شرک. معنای این عبارت اینه که هر جایی شما یک گناهی میکنی، تولی شیطان کردی، اولا خودت اختیار کردی، بهانه نمیتونی بیاری بگی گول خوردم و از این صحبت ها رفیقم بد بود و نمیدونم جامعه خراب بود و از این صحبت ها، و از اون طرف وقتی تو تولی شیطان کردی به همون اندازه که تولی شیطان میکنی مشرکی. هی ما دائم این جمله میگیم که مفاهیم مشککه. این هی آخه قرآن مثلا میشه مشرکی، آقا به ما کار نداره، این معبود به مشرکین عربه. آره به مشرکین عجم کار نداره، مال اون زمان 2400 سال قبله به امروز. اگه اینطوری باشه که قرآن کتاب تاریخه که قصه ناصرالدین شاه و نادرشاه و کوروشه که اون که اون باشه که هیچی خواب اونا گذشتن رفتن یه کاری کردن شد تموم شد، به ما چه؟ قرآن این که نیست. حتی اونایی که شأن خب شأن نزول داره، هر آیه‌ای توی شرایطی نازل، این شأن نزول یه مورد بوده، یه مناسبت بوده. حتی اگر یه خطاب به یه شخص، اون شخصش موضوعیت باز نداره. قرآن که اون شخص نیامده، اینا ضوابطه. اون شخص به عنوان نماینده اون نوع تفکر، اون ویژگی‌های اخلاقی، اون منش مطرحه اونجا. تبت یدا ابی لهب و تب مال ابی لهب. خدا داره یه نفر تو تاریخ به نام ابی لهب فقط مثلا نفرین میکنه، به بقیه کار نداره؟ قصه تاریخیه؟ اینجوری نیست. هر کی اون روحیه ابو لهب داره تبت یدا همه رو میگیره، این فرقی نمیکنه که. این قاعده است. این یه ابو لهب یه مصداق حتی اسم برده شده باشه، حالا اونا که اسم برده نشده تو روایت مثلا تطبیق شده که هیچ. اینی که حتی اسم برده شده، خب ابو لهب یه شخصه، قرآن از او اسم برده. یا قارون یک شخصه، قرآن داستان او رو نقل کرده، قصه که نگفته بر ما. خود کتاب تاریخ که نیست که، قرآن که کتاب عبرته. میخواد بگه این که قارون کرد شما هم بکنی، هم بلایی که سر قارون اومد سر شما هم میاد. اگه فکر کنی که مثلا اوتی توهو علا علمه من اندی من خودمه، اون وقت میخوره تو سرت که نخیر از تو خبری نیست. بنابراین این آیات رو دقت بفرمایید که فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. این استعاذه نه اینکه فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعد بفرما بریم سوارشیم با هم بریم. گاهی وقت ما به بعضی ها میرم، به خصوص تو عمره، وقتی میرن برای دیدن جمرات میگم میرم، حالا الان که دیگه انقدر گنده شده زیاد جالب نیست، ولی قدیما یه دونه ستون بود دیگه، میرفتن با اون عکس میگرفتن. میگفتم آقا عکس نگیرید، چون بعدا به هر کی نشون میدید نمیدونه کدوم شمایی. ما اینطوریه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما یعنی شیطان جان بیا با هم بریم. کجا استعاذه است؟ استعاذه یعنی واقعا شما در تلاش این باشی که به گیر شیطان نیفتی. و شیطان هم بالاخره از همه طرف به اشکال مختلف میاد. البته قبلا آیات چه خوندیم که وقتی اونجا میرسن اونا میگن شیطان میگه ببین جان شما، من هیچ قدرتی بر شما نداشتم، من که خودم موحدم، خودم خدا رو میپرستم و هیچی غیر خدا رو نمیپرستم، من موحدم، شیطان خودش موحده. آخر کار اون میره احتمالا بهشت، بقیه میان جهنم. یکی من خودم که اصلا موحدم، من که به شما من گفتم مثلا بیایید، شما دنبال من راه افتادید، من کاری نمیتونستم بکنم، من اگه هر چقدرم تلاش میکردم نمیتونستم در اراده شما دخالتی بکنم. انشالله که خدا به ما توفیق بده بتوانیم به پناهگاه الهی وارد بشیم، اون فی حسن الهی، در اون دعایی که هست از امام باقر علیه السلام، از کنوز روایاته که در اون حسن انسان رو قرار بده خداوند، که خدا خودش حافظ انسان باشه انشالله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وصیت بالحج رسید به مسئله ششم. در مسئله ششم، فراز اول مسئله ششم این بود که اگر کسی مال معینی رو وصیت کرد که در سالهای متعددی براش حج انجام بشه، و اون مقدار مال کفایت نمی کرد برای حج در سالهای بعدی، چه باید کرد؟ امام مرحوم سید تقریبا همه آقایون فرمودن که خب باید بگذاریم نصیب دو سال رو در یک سال، سه سال رو در دو سال، بالاخره هم این اموال رو مصرف کنیم در حج. مرحوم سید اشاره کرد که این دلیلش قاعده میسور نیست، بلکه دلیلش ظاهر حال موسی است. البته روایات هم دلالت میکنه. به مناسبت این وارد بحث روایات شدیم، گفتیم این روایات همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود، هر دو روایت از ابراهیم ابن مهزیاره، حتی اون روایتی که کتب الیه علی ابن محمد الحسینی، گفتیم این روایات از امام عسکری علیه السلام، ابراهیم ابن مهزیار خط امام رو میشناخته و داره نقل میکنه، نه به واسطه علی ابن محمد. گفتیم سند مرحوم کلینی مشکل داره، ولی سند مرحوم شیخ و سند مرحوم صدوق تنها بحثش بحث ابراهیم ابن مهزیاره. ابراهیم ابن مهزیار رو گفتیم مرحوم آقای خویی هم قبول دارن ثقه است، فوقش میگن تو اسناد کامل و زیارات اومده که ما قبول نداریم. ما قبول داریم ابراهیم ابن مهزیار ثقه است به دو دلیل. حاصل بحث ما در جلسه گذشته این شد: دلیل اول این که جناب ابراهیم ابن مهزیار در کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه آمده، و گفتیم که ابن ولید رضوان الله علیه همه روایات محمد ابن احمد ابن یحیی رو تصحیح کرده. ما در کتاب تحلیل مقال توضیح دادیم که این تصحیح روایت نیست، بلکه توثیق راویانه. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم خویی، ما معتقدیم که این ناظر به رواته و راویان رو داره توثیق میکنه. بنابراین از جمله کسانی که توثیق شده اند همین جناب ابراهیم ابن مهزیاره. این قاعده رو ابن ولید فرموده، ابن عباس و صدوق اینها هم تبعیت کردن که نشون دهنده درستی این قاعده است. من اونجا توضیح دادم در کتاب تحلیل مقال که چرا من میگم این تصحیح روایات نیست، تصحیح سنده. گفتم اینها نمیتوانستن عادتا تک تک روایات مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی رو برن یکی یکی بررسی کنن، بعد بیان بگن آقا این روایاتش صحیحه، الا اونایی که این روایت توشه. و این که استثناء راوی کرده خود، چون مستثنیاتی داره ابن ولید که اینو من تو کتاب تحلیل مقال توضیح دادم دیگه، یه عده رو استثناء کرده. استثناء رواتند نه روایات، بنابراین معلوم میشه که اون قاعده مربوط به روات نه روایات. این داره میگه روات سقن الا اینایی که استثناء کرده. البته یک مورد استثنایش رو من در اونجا بحث کردم، محمد ابن عیسی ابن عبید، که اون استثنایش تضعیف محمد ابن عیسی ابن عبید نیست، اون یک ویژگی داره، اون بحثش فرق میکنه. ولی بقیه مواردی که مستثنای ابن ولیدن در واقع تضعیف از ناحیه ابن ولیده. این رو ما قبول کردیم. غیر از این، من این روایتی که صدوق رضوان الله علیه در کمال الدین نقل کرده که از محمد ابن موسی ابن متوکل از عبدالله ابن جعفر همیری نقل کرد، دیروز روایت چارس کردم، این روایت رو هم دلیل بر وثاقت ابراهیم ابن مهزیار میدونم. نه از این باب که ابراهیم ابن مهزیار در این روایت داستانی رو نقل میکنه که در اون امام زمان جلال فرجه و شریف از ابراهیم ابن مهزیار تعریف کرده، نه از اون باب، بلکه از این باب که در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که دوران امام زمان جلال فرجه و شریف شرایطی است که حتی اونهایی که مکاتبه بهشون میرسیده، یعنی نامه مینوشتن برای امام زمان و امام زمان جواب میداده به اونها، استفتاءات اونها رو جواب میداده، اینها ثقات بودن. اگر ثقه نبودن، مورد اعتماد نبودن، امام به اینا جواب نمیداد، چون امام در یک شرایطی نبود که اجازه بدن کسی اطلاع از وجود ایشون پیدا بکنه. به همین دلیل ما اون روایتی رو که محل بحث است در مباحث ولایت فقیه که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا، که راویش اسحاق ابن یعقوبه که برابر قولی برادر محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی است، ما اون روایت رو صحیح میدونیم. دلیل ما بر وثاقت اسحاق ابن یعقوب در اونجا همین قاعده است. میگیم این که این مکاتبه از اون نقل شد توسط ثقات، معلوم میشه که اونها اسحاق ابن یعقوب رو بهش اعتقاد داشتن. اینا نمیامده از هر کسی مکاتبه نقل کنن، چون خودشون میدونستن امام زمان برای هر کسی جواب نمیده. اگر اینها نقل میکردن، میگفتن این رابطه داشته، مکاتبه داره، ادعا میکرده، اینا براشون محرز بوده که این آدم ثقه است. میامد اگر احتمال میدادن که داره از خودش میگه، نقل نمیکردن. این فرق داره با دوران امام صادق علیه السلام. یه کسی ممکن بوده به صورت عادی تو کوچه خیابونی آدم ناشناخته ای برخورد کنه به امام، یه مطلبی بپرسه، امام هم یه جوابی بفرماد، اونم بعدن بره برای یکی دیگه نقل بکنه. این احتمالش امام در دسترس بوده، افراد میدیدنش. بعد اینجا یکی از رفقا یک جمله فرمود، دقت کنید، ایشون میفرمود آقا در زمان امام صادق که این احتمالش قوی تر از امام زمان جلال فرجه و شریفه، چون امام صادق در دسترس بودن، اگر یک کسی دروغی میبست به امام صادق، مثلا میگفت من به حضرت رسیدم، حضرت اینطوری فرمودن، خب چون امام در دسترس بودن، کشف دروغش آسون بود، زود معلوم میشد که دروغ گفته، چون یه راوی میرفت میپرسید آقا شما هم چیزی گفتیم، نظرمون نه، همچی کسی از شما سوال کرده، میفهمون نه. اما در دوران امام زمان جلال فرجه و شریف کشفش آسون نبود، چون امام در دسترس که نبود که کسی بره اونجا بپرسه آقا شما اینو نامه رو شما نوشتی، شما مثلا واقعا به این جواب دادی، نمیتونست اینو. اونجا ما این جواب رو عرض کردیم. خوب دقت کنید، دوران امام زمان جلال فرجه و شریف، شرایطی که حضرت داشتن که مقدمات فراوانی از زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه در انبیای گذشته، اصلا ذهنیت اولا آخر الزمان، ذهنیت منجی از انبیای گذشته زمینش ساخته شده در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت روایاتی دارند راجع به خلفای خودشون، امام زمان رو اشاره میکنن، اینکه اون اسمش اسم من است، این خصوصیاتش چه هست، همه اینا رو بیان میکنن، در روایات پیغمبر هست. و همین دلیلم اهل سنت در کلیات بحث امام زمان با ما هیچ اختلافی ندارن، حتی خصوصیات ظاهری که ما برای امام زمان داریم در روایاتمون با خصوصیات ظاهری که در روایات اونها وارد شده مشابهه، علائم ظهور مشابهه. تفاوتی که ما با اونا داریم اینه، اونا تصورشون این است که امام زمان از همون خانواده پیغمبر، از به اصطلاح قریش، از حالا هاشمیین، در آینده متولد می شود. ما معتقدیم نخیر، در گذشته متولد شده و الا در اصلش با هم اختلاف نداریم. البته هستند اهل سنتی که الان هم هستند که قائلند به امامت امام زمانی که ما به اون قائلیم، به همین معنایی که ما قائلیم، چون به قول یکی از دوستان ما همین الان در دوران خودمون سنی 12 امامی داریم، اثنا عشری داریم، سنی اثنا عشری، نه شیعه ها. یکی از مراکز سنی های اثنا عشری مصره. در مصر این عقیده زیاده، عقیده به امامت همین سلسله‌ای که ما بهش معتقدیم، علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، همین ائمه علیهم السلام که ما بهش معتقدیم، اونا معتقدن به امامت هم معتقدن ها. ولی اونها سنی‌اند، یعنی داستان خلافت رو از امامت جدا میکنه، خلفا را به عنوان خلیفه قبول دارن، اونا رو به عنوان امام قبول ندارن. امام به معنایی که ما میگیم، نه امام به اون معنایی که سنی های عادی میگن. اونا میگن ابو حنیفه امامه، اون امامتی که راجع به ابو حنیفه میگن یعنی همین مرجع تقلید که ما میگیم، این بیش از این نیست. مفهوم امامت در نزد نوع مذاهب اسلامی غیر از مذهب شیعه، شیعه با تمام شاخه‌هاش، غیر از مذهب شیعه با تمام شاخه‌هاش شبیه مرجعیت. اونا میگن امام شافعی یعنی مرجع اعلاست، امام ابو حنیفه یعنی مرجع اعلاست، اون مرجعی است که در مقابل فتوای اون میشه فتوا داد. اونا میگن فتوا داده، اونا میگن علم الهی چیزی که قائل نیستن برای ابو حنیفه. هیچ، یعنی آدمی بوده، درس خونده بوده، باسواد بوده، استعداد خوبی داشته، فتوا داده. شافعی همینطور. اما این سنی هایی که عرض میکنم، اینا قائلن به امامت ائمه ما علیهم السلام و همون معنایی که ما میگیم، ما یعنی علم الهی قائلن، همین معنایی که ما میگیم قائلن، ولی در این حال بله قائلن، اسمت هم قبول دارن، خلافت رو برای اینا قبول ندارن. ببینید این دو تا بحث ها، نمیگن اینا ضرورتن خلیفن. ببینید ویژگی شیعه اثناعشری اینه که علی ابن ابی طالب رو خلیفه بلا فصل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونه. این حالا ما این متوجه نیستیم، مثلا یکی میریم یک چیزایی میگه شبیه آقا این شیعه است، او جان شیعه نیست جین، تو الان بپرس ازش، این خلافت همه خلفا رو قبول داره، میگه علی خلیفه چهارمه، اون نمیگه خلیفه اوله، ولی ما میگیم علی ابن ابی طالب از همه اول خلیفه بلافصل پیغمبر، کار نداریم میبنیم. حالا من این نکته میخوام عرض کنم اینه، ببینید دوران امام زمان جلال فرجه و شریف شرایطیست که در اون شرایط که حالا با مقدمات فراوان این شرایط تحقق پیدا کرده، که اصلا خودش یکی از مسائل پیچیده است. ما به کسی اعتقاد داریم که در طول این نزدیک 1200 سال تعداد کسانی که او را از نزدیک دیدند و گزارش کردند و گزارش هاشون به تعبیری به شکلی میشه گفت قابل قبوله، به مثلا 50 تا 100 تا نمیرسه. کل آدم هایی که در طول این 1200 سال حضرت رو دیدن، چه در زمان حیات به اصطلاح در زمان حضورش، چه در زمان غیبت صغراش، چه در زمان بعد از اون غیبت کبرا، و ما به این وجود مبارک معتقدیم. حالا شرایطی که در اون روزگاری که حضرت هست وجود داره، یک شرایط امنیتی شدیدی است که عرض کردم دیروز، اسمش ممنوعه که حالا هنوزم بعضیا میم ه میم دال می نویسن، اسمش حضرت ممنوعه به خاطر اینکه مبادا جستجویی پیدا بشه. تو اون شرایط یک کسانی که ادعای ارتباط میکردن و اون ادعا توسط کسانی مثل جعفر ابن محمد جعفر ابن عبدالله همیری، مثل محمد ابن موسی ابن متوکل، بخش عبدالله ابن جعفر همیری یا محمد ابن موسی ابن متوکل نقل میشد، اینا آدمای شناخته شده بودن. یه تو کوچه خیابون یکی ادعا میکرد که آقا من یه نامه نوشتم یا من رفتم تشرف دیگه، اینجا نبود اینا بعد نقل کنن، بعد صدوق نقل کنه، بعد بیاد تو لیست من شاهده امام علیه السلام. بنابراین این شرایط رو باید در نظر بگیریم تا اون قاعده ای که عرض کردیم. البته من عرض کردم دیروز قاعدتا دوستان زحمت چه کشیدن، گفتم در جلسات تقریر این بحثای ما رو از روی تحریر المقال دوستان بحث کنن، اگر سوالی اشکالی پیدا شد مطرح کنم که باز هم ما بهش بپردازیم. همونطوری که دیروز عرض کردم، این بحث بیشتر ثمره رجالی داره که ما بپذیریم ابراهیم ابن مهزیار شغست، ثمره فقهی اینجا خیلی نداره. مرحوم صاحب حدائق وقتی همین مسئله رو مطرح میکنه، میگه خب اگر یه همچین اتفاقی افتاد که مثلا یه کسی حد اینجوری وصیت کرد چه باید کرد، میگه قواعد میگوید که باید مثلا پولارشو جمع کنیم، دو سال رو در یک سال، سه سال رو در دو سال. بعد میگه که ول ازهر هو الاستدلال به نصوص. میگه ولی بهترین آدم وقتی روایت هست به روایت استدلال کنه. فان الاعتماد على مثل هذه التخریجات، استدلال به این نوع محاسبات عقلی و قواعد، سیما مع وجود نص مجازفتون ظاهره. میگه این دیگه جزافه دیگه، ادعاه بی خود. آخه شما چه حرف میزنی وقتی امام صادق یه چیزی فرموده، امام باقر یه چیزی فرموده، امام عسکری علیه الصلاه و السلام، شما چیکاره اینو نظر میدی؟ نظرت نگرده باش خودت، ولو نظر تو با نظر روایتم یکیه. خب این روحیه اخباریه مرحوم صاحب حدایقه، ولی ایشون هم قبول داره که اون چی که در اینجا روایات میگه با اونی که قواعد اختزا میکنه یکیه. یعنی ایشون هم خیلی این رو به اصطلاح تفسیر تعبدی به اون معنا نمی کنه. همون تعبیری که مرحوم سید کرده که اون چی که در روایات وارد شده، این تعبیر تعبیریست که تطبیق همون مطلبی است که ما در قواعد داریم. حالا من دیگه عبارات صاحب حدایق آوردم، چون ایشون عبارت صاحب مدارک رو نقل میکنه که این روایات ضعیفه، بعد جواب میده میگه نه، این روایات به سند صدوق سندش معتبره، ولو به سند کلینی ارسال داره، بعد توضیح میده که حالا من دیگه به اون کاری ندارم. بنابراین در قسمت اول فرمایش امام رضوان الله علیه، ما مثل امام و مثل مرحوم سید و مثل مشهور همین فرمایش که ایشون فرمودن رو قبول میکنیم. قسمت دوم فرمایش امام این است که لو فضل من از سنتین فضلتن. بفرمایید. ظاهرن بزرگتر از ابراهیم ابنه، چون قبل از اون میمیره. با این روایت اگر ما این توضیحی که دادیم بپذیریم، معلومه که بعدش هم بوده دیگه. اونی که اونا میگن، یعنی میگن از نظر اسنادی که ما داریم تا 254 رو میگن محرزه. عرض کردم خب خود این روایت نشون میده که ابراهیم ابن مهزیار بعد از شهادت امام عسکری در قید حیات بوده، یعنی در دوران امامت امام زمان، نه ولادت، در دوران امامت امام زمان هم بوده، در دوران غیبت صغرا، و در اون دوره تونسته تشرف پیدا کنه خدمت امام زمان از جلال فرجا شده. خب نه، اون که معلومه میشه آدم مرده وصیت کنه. ولی اون سوال مال بعد از مرگشه. بعد از مرگش. معلومه دیگه، داره میگه چیکار کنیم در عمل به وصیت. وصیت که آدم زنده وصیت میکنه، آدم مرده که وصیت نمیکنه. عمل به وصیت بعد از مرگشه، درست. معناش این میشه، ببینید معناش این میشه که علی، اگر علی ابن مهزیار، حالا اون باز محل بحثه، اگر علی ابن مهزیار دوران غیبت صغرا رو درک کرده، ما ابراهیم ابن مهزیار هم دوران غیبت صغرا رو درک کرده، بعد از او بوده. چرا؟ آها آها، درسته، بله بله بله، درست، این درسته، درست، این سوال من توجه نشدم، این درسته، بله. طبق این روایت علی ابن مهزیار قبل از شهادت امام عسکری از دنیا رفته، و احتمالاً اون داستانی که شما می‌فرمایید مربوط به علی ابن مهزیار نیست. احسن. ما اینجا این آقای ابراهیم ابن مهزیار دو تا پسر داره، یه دونش محمد ابن ابراهیم ابن مهزیاره، حالا یا بنابر اون چه که نقلا شده، حالا یا یه دونه بوده دو تا نام براش گفتن ما نمیدونیم، یکی علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره. یه داستانی هست که این داستانو اونی که من الان دیدم محمد ابن ابراهیم ابن مهزیاره، ایشون میفرمان علی ابن ابراهیم ابن مهزیار. من اون نقلی که ایشون میفرمان اون الان تو ذهنم نیست، ولی اگر اونم باشه این علی ابن ابراهیم ابن مهزیار نوه به اصطلاح ببخشید پسر ابراهیم ابن مهزیار و برادرزاده علی ابن مهزیار معروفه، و اونایی که اشتباه کردن فکر کردن این اون علی ابن مهزیار معروفه، فکر کردن این داستان مربوط به اونه. بله، بعد در بعضی موارد بله، نه این تعبیر در برخی به خصوص مکاتبات، در برخی جوابهای کتبی ائمه این تعبیر آمده که ان الله تعالی عالم بذلک. این تعبیر به تعابیری، حالا مثلا عبارات متفاوت، ولی مضمون آمده. این مضمون از ناحیه ائمه فرق داره با یه مرجع تقلید. مرجع تقلید خب میگه آقا من دارم از طرق ادله ای که ظاهرش اینه، قواعدی که مثلا مقتضاش اینه، دارم یه فتوایی میدم، منم مخطئ هستم، ممکنه که فتوای من مطابق با واقع نباشه، هرچند فتوای من عرض کردیم همیشه می نویسه تو اول رسالهش عمل به این رساله مجزیست، ولی نمیگه این مطالبش مطابق با واقع. اون چه می نویسه والله العالم یا اعلم، معنیشونی که به حال خدا واقع رو می دونه، من نمی دونم. اما ائمه علیهم السلام که این جمله رو می نویشتن، این نوعی تعدبه که حتی اینها هم که علمشون علم الهی است، باز میگفتن خدا میداند، ولو اینکه اینا خودشون میدونستن اینا دانششون وابسته به خدا بود، نه اینکه اینا فتوا میدن، نه اینا که فتوا نمیدن. برای همینه تو اون روایات بعضی داره که امام صادق نقل میکرد از پیغمبر، بعد خب اینا چون یعنی که آقا این چجوری از پیغمبر نمونه، این که اصلا پیغمبر رو ندیدی که، آقا میگه پیغمبر اینجوری فرمود اونجوری فرمود. بعد رفتن خدمت امام صادق، امام صادق نقل کرد از خدا، گفت قال الله تبارک و تعالی. حالانن بیرون اون یکی گفت خب چی، گفت آقا دیگه چی بگیم، این وقتی خود خود خدا نقل میکنه من دیگه چی بگم که جو از پیغمبر تو چجوری نقل میکنی، دیگه خود خدا داره نقل میکنه دیگه، از پیغمبر هم نقل. خب ائمه علیهم السلام بعضی جا مثلا میخواستن یک کمی حال بعضیا رو بگیرن یه جور خاصی، ولی مثلا یه وقتایی هم مثلا اون راوی معروف، بله بله الان حالا اسمش از ذهنم یه لحظه رفت، که سنیه، از امام هم زیاد روایت داره، همین چه سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. خب اونجا این سنی بوده، خیلی هم به امام علاقه داشته، حالا عرض کردم بعضیا سعی کردن اینو شیعه دعاتشه کنن. بعد امام بهش فهمده آقا جون ببین هر چی من بهت میگم، من از پدرم، او از پدرش، همجوری سلسله تا میرسه به علی ابن ابی طالب و از پیغمبر یا از علی ابن ابی طالب، اینجوری میگه. بعد اون دیگه ظاهرن هر چی سکونی نقل میکنه میگه امام صادق از او از او از او، فکر نمیکنم امام هر دفعه اینو میفرموده که من از فلان. یه بار به این گفته بوده ببین بابا جان ما سندمون اینه، اینم دیگه هر دفعه که نقل میکنه اون سنده رو میذاره میگه بله حضرت اینجوری به این سند. خب این الان نمیخواسته حضرت اینو چیز کنه، بعضی ها حضرت ادعا داشتن، حضرت میخواسته یه بزنه مثلا تو پوزشون، مثلا به ابو حنیفه، حضرت میفرماد لا تعرف من کتاب الله حرفا، یه حرف هم از قرآن نمیفهمی، در حالی که ابو حنیفه اگر امروز باشه نسبت به اکثریت ما اگر نگیم هممون اعلم نسبت به قرآن، از این ظواهر قرآنی حضرت هیچی نمیفهمی، تو هیچی نمیفهمی، خواسته بزنه محکم تو دهنش که دیگه بلند نشه، حالا با اینکه حالا ابو حنیفه شیعه است، ابو حنیفه سنی نیست، از نظر مذهبی رئیس مذهب سنیه ولی خودش سنی نیست. ابو حنیفه شیعه زیدیه، بله شیعه زیدیه، بنابراین امام صادق رو امام نمیدونه به اون معنایی که زیدیه قائلن، چون زیدیه قائم به سیف باید باشه امامشون، اون امام نمیدونه. ولی زید با این که این حالا زیدیه، حضرت اونجا چون در یه مقامیه که ابو حنیفه ادعا داره، حضرت میخواد یه به اصطلاح حالی از این بگیره، میزنه محکم تو دهن او. یا مثلا میگه این قیاس شیطان ابلیس، اول من قاس ابلیس، حضرت میگه چه تعابیر تنده. حالا به هر حال این ادبیات اهل بیت، ادبیات برای ان الله تعالی عالمون بذاله، که نمیخوان بگن آقا ما خبر نداریم، خدا میدونه، ما فتوا میدیم، همه چیزی که نمیریزیم کنار با یه دونه کلمه ان الله تعالی عالمون بذاله، بگیم همه اون مطالبی که ما راجع به مقام ولایت و امامت داریم و میذاریم کنار، میگیم اینا فتوا میدادن. نه اونجوری نیست، اینا فتوا نمیدادن. خب این باقی مان بالاخره این مسئله لو فضل من السنتین فضلتن فضلتون، این باقیمون رو باز برای روز سه شنبه آینده عرض کردیم. روز شنبه، یک شنبه و دو شنبه تعطیله، بحث فردای ما انشاءالله هست و فردا روز ولادت امام جواد علیه السلام، اون جلسه توسل ما قبل از ظهر هم هست، ولی درس این ایام تا سه شنبه آینده انشاءالله تعطیل. سه شنبه آینده اگر خدا توفیقی داد، عمری بود، خدمت دوستان خواهیم بود. این ایام همون دوستانی که حالا دیگه فردا خدمتشون نمیرسیم ما رو فراموش نکنند از دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.